آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران و گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراه راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه سربستان با امام علی رحمان. ادامه اعتراضات ضد صهیونیستی در شهرهای مختلف ترکیه و کارخانه تولید خشک در ناحیه مسجاه شروع به کار میکند. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزیر امور خارجه سربستان که در چارچوب یک سفری دیپلماتیک وارد دوشنبه شده است با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. ایویکا داچیچ معاون اولی نخست وزیر و وزیر امور خارجه سربستان که در چارچوب یک سفر دیپلماتیک وارد شهر دوشنبه شده است با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار طیف گسترده از موضوعات همکاری تاجیکستان و سربستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان در سخنان گفت که دوشنبه طرفدار گسترش بیشتری همکاری های دو جانبه در همه زمینه های سودمند و تقویت چارچوب حقوقی روابط بین دو کشور است. در ادامه این دیدار مسائل تقویت روابط بین پارلمانی، گسترش همکاری در زمینه های تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری، انرژی و همچنین فناوری های گردشگری و کشاورزی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. همزمان ایجاد همکاری در زمینه‌های فرهنگی و بشردوستانه از جمله در حوزه آموزشی و علمی به عنوان یک جهت امیدوارکننده در روابط بین دو کشور تلقی شد. تا این دیدار همچنین در مورد سایر موضوعات مورد علاقه دو طرف گفتگوی سازنده صورت گرفت. پیش از این وزیر امور خارجه سربستان با سراج الدین مهر الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار کرد که در جریان آن مسائل همکاری دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بشر دوستانه، گردشگری، بررسی و در خصوص توسعه بیشتر روابط در زمینه‌های مورد علاقه دو طرف ابراز علاقه شد. سران نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و سربستان همچنین بر اهمیت استفاده از امکانات مکانیزم‌های دو جانبه به ویژه کمیته بین دولتی همکاری‌های تجاری اقتصادی، علمی و فنی تاجیکستان و سربستان به منظور گسترش و تقویت همکاری‌های چندجانبه بین دو کشور تأکید کردند. دو طرف همچنین موضوعات تعامل در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و حمایت از ابتکارات جهانی تاجیکستان را بررسی کردند. در روزی درهای باز دانش آموزان تاجیک با فعالیت های پلیس آشنا شدند. جالبترین مکان برای دانش آموزان مرکز دوربین مداربسته شهری امن بود. بر اساس برنامه فعالیت های سازمانی و قانونی ریاست وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان در منطقه خودمختار کوهستان بدخشان، روزی درهای باز برای دانش آموزان مؤسسات آموزشی ناحیه شغنان برگزار شد. هدف از برگزاری این مراسم بیداری حسی مهنپرستی و خودآگاهی هویت ملی، اطلاع از شرایط کاری افسران پلیس، تجهیزات نظامی و آمادگی برای خدمت به مهن اعلام شده است. دانش آموزان در این بازدید با انواع سلاح و سایر مهمات مدرن مورد استفاده برای تضمین امنیت و ثبات کشور و همچنین با خودروهای زرهی جنگی آشنا شدند و نحوه استفاده از آنها را در نبردهای نظامی یاد گرفتند. در ادامه دانش آموزان از تمام اتاقهای مجزا از جمله تالار ورزشی یگان ویژه پلیس که در آن آموزش و انواع تمرینات تکتیکی نظامی ویژه انجام می شود بازدید کردند. جالبترین مکان برای دانش آموزان مرکز دوربینی مداربسته شهری امن بود، زیرا دوربین های مداربسته در اینجا نصب شده و تمامی موارد نقض حقوق شهروندی و اعمال غیر قانونی انجام شده در داخل شهر از مرکز رصد و ثبت می شود. ادامه مشروع خبرها. ادامه اعتراضات ضد صهیونیستی در ترکیه. تجمع اعتراضی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین در شهرهای مختلف ترکیه ادامه دارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
ادامه اعتراضات به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین در شهرهای مختلف ترکیه. این بار مردم ترکیه در قالب کاروان خودرویی در خیابان‌های آنکارا پایتخت این کشور با در دست داشتن پرچم فلسطین و گذر از مقابل سفارت رژیم صهیونیستی به حمایت از مردم فلسطین برخواسته و خشم و انزجار خود را از صهیونیست‌ها به نمایش گذاشتند. معترضین سپس با تجمع در مرکز شهر آنکارا با سر دادن شعار و بیانیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم و با آرمان فلسطین تجدید بیعت کردند.
هر سال در ماه رمضان شاهد افزایش ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی هستیم، اما صهیونیست‌ها بدانند هر چقدر ظلم کنند مقاومت هم بیشتر و قوی‌تر می‌شود.
ما آمده این بگوییم فلسطین و قدس تنها نیستند. انشاءالله آزادی قدس شریف را به زودی خواهیم دید.
اسرائیل حکومتینه دیوروز که
به رژیم صهیونیستی هشدار میدهیم اگر صبرمان لبریز شود برای آزادی قدس و مسجد الاقصی وسیع شده و همگی به فلسطین خواهیم آمد.
مسجد الاقصی را کوتارmak için seferber oluruz.
مردم ترکیه وعده دادند در روز جهانی قدس با حضور در خیابان‌ها انزجار خود را کوبنده تر به گوش رژیم صهیونیستی برسانند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. کارخانه تولید خشت در ناحیه مسجا شروع به کار میکند. این شرکت در اواخر دهه 80 قرن گذشته شروع به کار کرد، اما با ظرفیت کم خشت تولید میکرد. در حال حاضر عملیات نوسازی و مرمت در قسمتی کوره این کارخانه در حال انجام است. همزمان با جشنهای 35 سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان، کارخانه تولید خشت در ناحیه مسچاب پس از بازسازی شروع به کار میکند. در حال حاضر عملیات نوسازی و مرمت در قسمتی کوره این کارخانه در حال انجام است و به محض شروع به کار برای بیش از 50 نفر شغل ثابت و معاش مناسب فراهم میشود. پس از آغاز کار این دومین و بزرگترین کارخانه تولید خشت در ناحیه مسجد با ظرفیت تولید سالانه تقریبا 20 میلیون خشت در سال خواهد بود. برای چنین ظرفیت بزرگ تولید خشت، مدیریت این شرکت تجهیزات جدیدی را از جمهوری خلقی چین خریداری کرده است. روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک گفت مجبور شده علیه خود شهادت دهد و خود را مقصر بداند. خورشید فاضلوف، روزنامه‌نگار تاجیک که 6 مرد دستگیر شد، مظنون به عضویت در سازمان ممنوعه ماده 327 بند 3 قسمی 2 قانونی جنایتی است و خودش گفته که مجبور شده علیه خود شهادت دهد و خود را مقصر بداند. دلافروز صمدوا، وکیل روزنامه‌نگار زندانی، در صفحه فیسبوک خود نوشت که خورشید فاضلوف عضویت در همه سازمان‌های ممنوعه را رد کرده و گفته فعالیت‌های وی در چارچوب قانون و سیاست کشور بوده است. دلافروز صمدوا نوشت که خورشید فاضلوف ابتدا به اتهام سرپیچی از دستور یکی از مقامات ماده 479 قانون تخلفات اداری دستگیر شد. به گفته خورشید علت این بود که ابتدا از تحویل و باز کردن رمز تلفن همراه با مقامات خودداری کرده، اما بعد مجبور شده آن را باز کند. به همین دلیل او را به مدت 5 به حبس محکوم و در ساختمان کمیته امنیت شهری پنجکن نگهداری کردند. وکیل فاضلوف گفته است خورشید گفته که مجبور شده است علیه خود شهادت دهد و خود را مجرم بداند. پیش از این هم کمیته حمایت از خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواسته بود که این روزنامه‌نگار را آزاد کند. گلناز سعید، هماهنگ کننده برنامه کمیته حمایت از خبرنگاران برای اروپا و آسیا مرکزی، گفت دلیل دقیق دستگیری فاضلوف باید اعلام و او باید فوراً همراه با سایر روزنامه‌نگاران زندانی آزاد شود. گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده سازمان ملل به تاجیکستان سفر میکند. گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده سازمان ملل برای ارزیابی وضعیت رعایت حقوقی گروه های دینی و اقلیت های مذهبی، برابری جنسی و حقوق کودکان به تاجیکستان سفر میکند. نوزیلا قانه 11 تا 21 اپریل در تاجیکستان حضور مییابد. و همچنین تلاش های تاجیکستان برای ایجاد شرایط برای همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان مذاهب مختلف و گرد هم آوردن آنها در مبارزه با افراط‌گرایی را ارزیابی خواهد کرد. دفتر حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز در بیانیه گفت گزارشگر ویژه آزادی مذهبی در سفر خود به تاجیکستان با مقامات دولتی، روحانیان، جامعه مذهبی و فعالان جامعه مدنی دیدار خواهد کرد و همچنین قصد دارد از شهر خاروق و خوجند بازدید کند. معلمان کابل متقاضیان تجارب آموزشی ایران. معلمان و مدیران مدارس کابل به دنبال استفاده از تجربه های آموزشی معلمان و مدیران ایران هستند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
خوش برخورد باشه.
خانم حسینی که مدتی از دوران تحصیلش را در ایران بوده، امروز در کابل خود یک معلم است. در همایش هماندیشی معلمان و مدیران دبیرستان‌های کابل با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این شهر، خانم حسینی و حدود 250 نفر از معلمان و مدیران حضور داشتند.
باید در این زمینه تخصص پیدا کنه.
بررسی راه‌های مختلف برای افزایش همکاری‌های آموزشی و فرهنگی و ارتقای مهارت آموزشی معلمان از جمله اهداف برگزاری این همایش بود.
معلم و استاد دانشگاه بایستی خودش رو مدیریت کنه در فضای آنلاین، مطالبی رو مطرح نکنه که بر متعلمین اثر منفی داشته باشه.
تبادل تجربه و ارتقای همکاری‌های آموزشی از جمله درخواست‌های معلمان در این نشست بود.
کشور ایران دقیقاً از لحاظ آموزشی در سطح خیلی بالایی قرار داره. حتی تا کلاس چهارمی که من اونجا درس خوندم خیلی منو کمک کرد که در اینجا بتونم با رتبه بالایی درس بخونم.
لازمش اینه که امروز این بحث‌های فرهنگی مثلا در مقوله آموزش و پرورش طوری بشه که به هم بیشتر نزدیک بشن و از امکانات و از فضاهای لازمی که میتونه این دو جامعه رو هم باعث رشدشون بشه هم باعث اتحادشون بشه بیشتر استفاده کرد.
ما میتونیم از طریق ارتباطاتی که با ایران داریم شیوه تدریسی شده در افغانستان کشور خودمو برای شاگردان عزیز آموزش بدیم.
رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل نیز در این نشست از همکاری‌های فرهنگی و آموزشی بین دو کشور ایران و افغانستان گفت.
ما بارها اعلام کردیم اگر خود کلیت وزارت معارف افغانستان نیاز داشته باشه به کتب آموزشی، کتب کمک آموزشی حاضر هستیم در خدمتشان قرار بدیم.
در آستانه روز جهانی قدس، قبله اول مسلمانان جهان و مردم مظلوم فلسطین نیز در این همایش فراموش نشد.
متاسفانه در این 70 سال اسرائیل تمام جرم و جنایت را که مرتکب شده از حمایت بی‌دریغ کشورهای غربی و در رأس کشور آمریکا برخوردار بوده.
هم‌اکنون حدود 600 هزار دانش آموز و دانشجوی اهل افغانستان در مدارس و دانشگاه‌های ایران مشغول به تحصیل هستند.
ایران و افغانستان دو کشوری هستند که بیشترین مشترکات تاریخی و فرهنگی را با هم دارند. حتی امروز می توان از این مشترکات در زمینه‌های مختلف از جمله آموزشی استفاده کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سفری سردار بردی محمدوف به تاجیکستان به تأخیر افتاد. سفری دولتی سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان به دلیل درگذشت مادر بزرگی وی به تأخیر افتاد. برنامه ریزی شده بود در این سفر اجلاس شورای کاری و نمایشگاه محصولات صادراتی دو کشور برپا شود. از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این سفر همایش کسب و کار تاجیکستان و ترکمنستان با مشارکت بیش از 67 شرکت بزرگ متوسط و کوچک ترکمنستان در زمینه صنایع تولید محصولات قنادی، لوازم خانگی، قهوه، گردشگری، ساختمان، تجارب محصولات پلاستیکی، خدمات مشاوره، لوازم تحریر، تولید نخهای پلاستیکی بود. قرار بود که همزمان در حاشیه این همایش نشست دو جانبه تجاری تاجیک و ترکمن در قالب تجارت و تجارت بی تو بی برگزار شود. در نتیجه این مذاکرات امضای اسناد همکاری دو جانبه بین محافل تجاری و سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ترکمنستان پیش بینی شده بود. محور نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان اعلام شد. محور نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که قرار است در آخری هفته جاری برگزار شود مشخص شد. قرار است این نشست روز پنجشنبه هفته جاری در شهر سمرقند ازبکستان و با حضور وزرای خارجه 6 کشوری همسایه افغانستان به علاوه روسیه برگزار شود. خبرگزاری تاس روسیه نوشت که در این نشست وزرای خارجه کشورهای روسیه، چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه روسیه با انتشار اطلاعی در این خصوص گفت نشست کشورهای همسایه افغانستان درباره گام‌های شرکای منطقه‌ای برای تسهیل حل و فصل سیاسی بحران افغانستان و ثبات وضعیت انسانی و اجتماعی اقتصادی در این کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. گفتنی است که این چهارمین نشست کشورهای همسایه در رابطه با وضعیت افغانستان است که پس از تسلط طالبان بر این کشور برگزار می شود. در این نشست ها از طالبان دعوت نمی شود. دیدارهای امیر عبداللهیان در چین. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر خود به چین در دیدار با آقای چین کانگ وزیر امور خارجه چین گفت نگاه راهبردی ما مبتنی بر توسعه روابط با چین است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر خود به پکن در دیدار با چین کانگ وزیر امور خارجه چین با اشاره به گام‌های مستحکم برداشته شده در روابط دو کشور طی یک سال گذشته گفت نگاه راهبردی ما مبتنی بر توسعه روابط با چین است. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به توافقات برجسته رؤسای جمهور و برنامه جامع همکاری بلند مدت دو کشور گفت اطمینان دارم که توافقات دو رئیس جمهور با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد. موضوعات مرتبط با همکاری دو کشور در زمینه‌های انرژی، بانکی، پولی و اعتباری، تجارت، بازرگانی، همکاری‌های استانی و تسهیلات روادیدی و همچنین همکاری‌های فرهنگی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. چینگانگ وزیر امور خارجه چین هم در این دیدار گفت متعاقب دیدار رؤسای جمهور دو کشور روند روابط دو کشور شتاب گرفته و چین مایل است به نقشه راه مصوب در زمینه توسعه روابط دو جانبه مشارکت و همکاری کند. وزیر امور خارجه چین با ابراز خرسندی از برقراری روابط رسمی ایران و عربستان گفت
توافق ایران و عربستان به تقویت ثبات و امنیت در منطقه کمک می‌کند و چین از توسعه روابط ایران و کشورهای منطقه استقبال می‌کند و این تحولات مثبت نشان می‌دهد که تحریم‌های یک جانبه‌ای اعمال شده بر ایران بی‌فایده است.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین هم در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی گفت بهبود بیشتر روابط ایران و عربستان به طور کامل نشان دهنده تمایل و توانایی کشورهای منطقه برای پیشگامی صلح و توسعه منطقه است.
وزرای خارجه دو کشور ایران و عربستان با اعلام اثرگیری روابط دیپلماتیک و امضای بیانیه مشترک هر دو طرف تمایل خود را برای ادامه روند بهبود روابط بر اساس نقشه راه و جدول زمانی مشخص شده اعلام کردند.
دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه برنامه‌های سفر خود در پکن با وزیر امور خارجه فرانسه هم دیدار و در خصوص مهمترین مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای بحث و گفتگو کرد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
ادامه مشروع خبرها. سفر هیئت فرهنگی و هنری ترکمنستان به تاجیکستان. هیئت فرهنگی و هنری ترکمنستان وارد تاجیکستان شد. جمع از نمایندگان فرهنگ و هنری ترکمنستان به منظور شرکت در برنامه فرهنگی شام دوستی و برگزاری برنامه کنسرت در ناحیه دوستی ولایت ختلان به تاجیکستان آمدند. اهل فرهنگ ترکمنستان از پارک پرچم ملی، موزه ملی تاجیکستان و کاخ نوروز بازدید کردند. پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. گزارشی ویژه را در تهیه همکارم نکورز میشنوید.
در فضای شدت یافتن تنش میان آمریکا و چین، هنری کیسینجر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا درباره وقوع جنگ سرد دومی به مراتب خطرناکتر از جنگ سرد اول هشدار داد. کیسینجر در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ماندو از احتمال آغاز جنگ سرد نو میان پکن و واشنگتن سخن گفت. به اعتقاد او هر دو کشور برخلاف دوران جنگ سرد نخست که میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و متحدان آنها از میانه‌های دهه 1940 تا اول‌های دهه 1990 در گرفت، اکنون دارای منابع اقتصادی هم‌مانند است. وزیر خارجه پیشین آمریکا تاکید کرد این دو قدرت بزرگ اقتصادی اکنون به دو رقیب متخاصم تبدیل شدند و نباید منتظر ماند که چین به سمت غرب چرخش کند. هشدار کیسینجر به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین سیاستمداران و نظرپردازان آمریکایی درباره وقوع جنگ سرد نو بین آمریکا و چین تایید کننده روند تنش و تخاصم رو به افزون در رابطه های بین واشنگتن و پکن است که به ویژه به دلیل رویکرد و اقدامات ایالات متحده علیه چین به وجود آمده است. این مسئله امری نیست که از چشم کیسینجر دور مانده باشد. او پیش از این نیز نسبت به خطر بروز مناقشه میان چین و آمریکا هشدار داده بود. با باور وی این مناقشه می تواند به بزرگترین چالش فراروی بشریت تبدیل شود. وزیر خارجه پیشین آمریکا با تاکید بر اینکه دو کشور از قدرت نابود کردن جهان برخوردارند تاکید کرد هر گونه درگیری نظامی میان آنها وضعیت جهان را به سمت افزای بدتر از دوران پس از جنگ جهانی اول پیش میبرد. وانگ یی وزیر امور خارجه چین پیشتر هشدار داده بود آغاز جنگ سرد نو میان کشورش و آمریکا فاجعه برای کل جهان خواهد بود. موضع‌های کنونی کیسینجر در حال بیان میشد که تنش میان واشنگتن و پکین به ویژه بر سر جزیره تایوان، پرونده جاسوسی از طریق بالون و همچنین برنامه تک تاک در کنار نگرانی آمریکا از همگرایی چین و روسیه روند فزاینده به خود گرفته است. امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا درباره تنش میان آمریکا و چین چنین میگوید:
اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین از زمان آقای ترامپ به وجود نیامده. این ریشه قدیمی تر داره، سابقه قدیمی تر داره. از زمانی که به تدریج چین با کنار گذاشتن سیاست هایی که در زمان رهبری ماو وجود داشت با شروع رهبری دنگ شیاپینگ تغییرات اساسی رو در ساختار فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام داد و قدم های اولیه رو برای کنار گذاشتن ایدئولوژی کمونیستی نوع چینی و تلفیق مرام کمونیست اشتراکی با سرمایه داری برداشت، به تدریج نگرانی های وجود داشت که روزی چین به دلیلی که پتانسیل های قوی داره و توانمندی های بالایی داره میتونه خطری باشه برای ایالات متحده امریکا. حتی ریچارد نیکسون که مبده و مبتکر برقراری رابطه بین ایالات متحده امریکا و جمهوری خلق چین بود و سفری که انجام داد در دیدار اخیر با ما، او هم معتقد بود که این میتونه یک اشتباه باشه. ولی خب شاید به نظر میرسید که در اون زمان اقتصاد امریکا منتفع میشد از همکاری با جمهوری خلق چین و همینطور در مجادلات ایدئولوژی که بین امریکا و شوروی بود وارد کردن عنصر سوم، یعنی چین میتونست اردوگاه ایالات متحده را علیه شوروی سنگین بکنه. به همین دلیل به حال این همکاری را شکل گرفت.
گفتنیست امریکا مدت هاست که در سندهای بالادستی خود چین را به عنوان مهمترین تهدید علیه خود و نیز جهان غرب شناسایی کرده و بر ضرورت مقابله با برندپروازی های پکین تاکید می‌ورزد. لوید آستین وزیر امور دفاع امریکا در جریان رونمایی از استراتژی دفاع ملی در پنتاگون در آخرهای اکتبر 2022 خاطر نشان کرده بود علی‌رغم حمله روسیه به اوکراین، چین همچنان بزرگترین تهدید علیه ایالات متحده آمریکا است. اما تضادها و رقابت‌های چین و آمریکا تنها میان این دو کشور نبوده، بلکه در دیگر نقاط جهان نیز دامن پهن کرده است، از جمله در آسیای مرکزی که در این زمینه البته نقش روسیه نیز نمایان است. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک و شرح این موضوع:
البته این که آسیای مرکزی در قیاس با یک دهه پیش وارد شرایط نوی شده است یک واقعیت است، از جمله حضور و نفوذ جریان های افراطی در کشورهای آسیای مرکزی واقعیتی است غیر قابل انکار و حمایت کشورهای غربی و خاصتا آمریکا از گروه های تروریستی و افراطی که با شعار اسلامی اقدامات غیر اسلامی را انجام می دهند، این نیز برای آگاهان امری شناخته شده و به احتمال زیاد با بهانه شرایط نوی افغانستان بهانه خواهد بود تا آمریکا و متحدینش از آن به عنوان ابزار نفوذ روی کشورهای آسیای مرکزی و به چالش کشیدن منافع رقبای ژئوپلیتیکی خود و از جمله روسیه و چین اقدام بکنند. یعنی استفاده از گروه های افراطی و تروریستی موجود در افغانستان و گروه هایی که احتمال دارد با توجه به ابهاماتی که در رابطه با آینده این کشور وجود دارد، برخی از گروه ها از سوریه، عراق، عازم افغانستان و پاکستان بشوند و در آینده از اونها به خاطر تأثیرگذاری امنیتی روی کشورهای آسیای مرکزی بهره برداری به عمل بیاید و این امر در کنار این که منافع قدرت‌های رقیب آمریکا را به چالش می‌کشد، همچنین با توجه به دسترسی اینها به اخبار و اطلاعات خاصی نظامی و سری، نهادهای انتظامی و امنیتی آسیای مرکزی را، کشورهای آسیای مرکزی را وادار به آن خواهد کرد که برای تبادل اطلاعات متمایل بشوند، به سمت آمریکا و کشورهای غربی بروند تا آسیب پذیری خود را در برابر این گروه ها کاهش بدهند. از این نظر احتمال وقوع تحولات با بهانه افغانستان از احتمال دور نخواهد بود.
به هر حال باید گفت برغم ادعاهای مقامات دولت جو بایدن در آمریکا درباره رقابت برابر با چین و تنش‌زدایی در رابطه‌های دو جانبه، اما آنچه از لابلای موضع‌ها و اقدامات آمریکا در برابر چین از زمان رویکار آمدن دولت بایدن میتوان دریافت، تلاش واشنگتن برای تقابل همه جانبه در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، نظامی، امنیتی، سیاسی و اینترنتی با پیکین و مقابله با ایده‌های بحری یا دریایی آن است. در واقع واشنگتن از این مسئله در هراس است که چین به همراه روسیه نظم بین‌المللی لیبرال را که جهان غرب حامی بقای آن است به چالش کشیده و اقتدار چند قرنی غرب در نظام بین‌المللی را خلل‌دار سازد. از دیدگاه آمریکا که همواره رویکرد یکجانبه‌گرایی را در عرصه جهانی دنبال کرده و به دنبال منافع و اهداف خود به قیمت زیرپا نهادن منافع دیگر کشورهاست، این امر قابل قبول نبوده و از این رو تلاش میکند تا بازیگران نو جهانی یعنی چین و روسیه را تا آنجا که توان دارد محدود کرده و ضعیف نماید. اما این اقدام رفته رفته به مشکل جدی برای آمریکا تبدیل شده، چرا که روسیه و چین و دیگر قدرت‌های نوظهور همواره در پی گسترش نفوذ خود در سطح منطقه و جهان و همچنین در این راستا ضربه زدن به منافع حیاتی آمریکا هستند.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه سربستان با امام علی رحمان، ادامه اعتراضات ضد صهیونیستی در شهرهای مختلف ترکیه و کارخانه تولید خشت در ناحیه مسچاه شروع به کار میکند. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند و اینک ویژه شب قدر را میشنوید. مولای یا مولای انت الموتی و انا الصائم و هل یرحم الصائل الا مولای یا
در آستان معبود. ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت شب‌های قدر.
شب شب من زبین نوای نوای مرغ سحر نیاید از این شب استوم ز سرد مهری فروغ صبحی دگر نیاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر.
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و از شب قدر چه آگاهت کرد؟ شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است. در آن شب فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان برای هر کاری که مقرر شده اند فرود می آیند. آن شب تا دم صبح صلح و سلام است. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده، دوستان عزیزمان که هم اکنون شنونده این برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما رو هم در دعاهایتان یاد کن. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه شب‌های قدر از صدای خراسان با شما همراه هستیم. امیدواریم ما رو همراهی کنید.
برای درد و دل با تو امشب تا صبح بیدارم، میخوام صدامو بشنوی، حال عجیبی دارم، حال عجیبی دارم، امشب میخوام توبه کنم تو قلب این ماه خدا، دست منو بگیر تا دیگه نشم از تو جدا.
دوستان ارجمند، در ماه مبارک رمضان که خدای متعال سفره ضیافت خود را برای بندگان گشوده و آنان را مهمان رحمت و مغفرت خود کرده است، شبی وجود دارد که همچون یاقوتی گرانبها در شب تاریک می درخشد. شبی که در آیات قرآن و روایات به عنوان قلب ماه مبارک رمضان معرفی شده و فرشتگان نیز در آن شب مشتاق بهره گیری از آثار و برکات شب قدر هستند. فرشتگان در این ضیافت الهی فوج فوج به زمین می آیند و در میان نجواهای عاشقانه بندگان شب زنده دار خود را معطر و نورانی می کنند. آنگاه با آسمان باز می گردند تا اشک‌ها و توبه ها و دعاها را به درگاه الهی عرض کنند. در این شب منادی ندا می دهد که ای بندگان، روح خود را از بند هوا و هوس و خواسته های شیطانی برهانید و به سوی پروردگار بزرگ و بخشنده باز کردید. خداوند منتظر توبه توبه کنندگان. گویی از شب قدر راهی آسان به سوی بهشت باز شده است، راهی که دعا، شب زنده‌داری و توبه های خالصانه توشه آن است.
یک شب به هست هزار ماه، من قدر تو فهمیدم، تموم شب بیدارم، شاید به تو رسیدم، گاهی ازت دور میشم، چشمامو روت میبندم، گاهی حواسم به تو نیست، آه ای خدا شرمنده.
میگویند حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرض کرد: پروردگارا، میخواهم به تو نزدیک شوم. فرمود: قرب من از آن کسی است که شب قدر بیدار شود. گفت: خداوندا، رحمتت را میخواهم. فرمود: رحمتم از آن کسی است که در شب قدر به مسکینان رحمت کند. گفت: خداوندا، جواز گذشتن از صراط را از تو میخواهم. فرمود: آن از آن کسی است که در شب قدر صدقه ای بدهد. موسی علیه السلام فرمود: خداوندا، از درختان بهشت و از میوه هایش میخواهم. فرمود: آنها از آن کسی است که در شب قدر تسبیحش را انجام دهد. گفت: خداوندا، رهایی از جهنم را میخواهم. فرمود: از آن کسی است که در شب قدر استغفار کند. موسی علیه السلام باری دیگر فرمود: خداوندا، خوشنودی تو را میخواهم. خداوند فرمود: خوشنودی من از آن کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بگزارد. دوستان عزیز، 19 ماه مبارک رمضان، سال روز ضربت خوردن حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، داماد و جانشین بر حق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز هست. آن حضرت در سحرگاه 19 رمضان سال 40 هجری قمری، امام علی علیه السلام با ضربه شمشیر شقیق‌ترین آدم‌ها، ابن ملجم مرادی، زخمی شدند. این واقعه در مسجد کوفه رخ داد و به شهادت امام علی علیه السلام در روز 21 رمضان انجامید. امام علی علیه السلام بارها از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مورد کیفیت و چگونگی شهادتش روایت ها شنیده بود و رسول خدا با سخنان معجزه‌آسایش خبر از آینده و رویدادهای تلخ و غمبار داده بود. در روایات آمده است که در جنگ خندق، هنگامی که امام علی علیه السلام مقابل جنگاور کفر و شرک عمرو بن عبدود قرار گرفت، با شمشیر عمرو که بر فرق سرش اصابت کرد، خون سر تمام چهره و محاسن امام را رنگین ساخت، در حالی که پیامبر با دستان مبارک خود فرق سر امام را پانسمان می کرد و خون چهره او را پاک می کرد. فرمودند: این انا یوم ضربک اشقی الاخرین علی راسک و یخسب لحیتک من دم راسک. علی جان، آنگاه که شقاوت پیش ترین انسان ها با شمشیر ستم و تجاوز فرقت را هدف قرار می دهد و محاسنت را به خون سرت رنگین می سازد، من کجا هستم تا زخم سرت را چون امروز پانسمان کنم؟
حس خوبی داره امشب، دلمو تا حرمت می کشونه. تو امیری به دل من، کسی جز تو حالمو نمیدونه. میدونم دل رو سیاهه، ولی زار تو بوده همیشه. اگه دستاشو بگیری، یا علی میگه و از جاش پا میشه. تو میتونی که ببخشی، چیزی از بزرگیات کم نمیشه.
امام علی علیه السلام 63 بهار از عمر خیش را پشت سر نهاده بود. در آن سال نیز همچون سالهای پیش در خانه فرزندان افطار مهمان بودند و به هنگام افطار بیشتر از 3 لقمه غذا تناول نمی فرمودند. در یکی از شبها فرزندان امام از ایشان علت کم خوردن غذا را پرسیدند. آن حضرت فرمودند: همانا روزهای کوتاهی مانده است که امر خدای بلند مرتبه فرا برسد و من بیش از هر چیز دوست دارم که در آن حال شکمم خالی باشد. چنین روایت شده است که هرگاه وقت نماز فرا می رسید رنگ رخسار امیر المؤمنین تغییر می کرد و بدن ایشان می لرزید. به همین جهت بار دیگر ام کلثوم دختر حضرت علی علیه السلام با آن حضرت عرض کرد: امشب بیداری و اضطراب شما برای چیست؟ فرمودند: همانا اگر امشب را به صبح برسانم کشته خواهم شد. شب 19 به پایان رسید. امام رفته رفته آماده رفتن به مسجد برای اقامه نماز شدند. هنگام خروج حضرت از درب منزل مرغابی ها راه را بر امام بستند تا امام مسجد نرود. قلاب درب کمر ایشان گیر کرد و کمربند امام باز شد و به زمین افتاد. امام کمربند خیش را بست و راهی مسجد شد. حضرت پس از ورود به مسجد کوفه در تاریکی چند رکعت نماز خوانده مشغول تعقیبات نماز شدند. پس از آن به پشت بام مسجد ندای اذان سر دادند و خفتگان در مسجد را بیدار نمودند. سپس آرام آرام نزدیک محراب شد و با حضور قلب مشغول نماز شدند. ابن ملجم مرادی در نقشه خائنانش تصمیم گرفته بود تا آن حضرت را به هنگام برخاستن از رکوع و یا سر برداشتن از سجده هدف گیرد. و همین جهت پس از آغاز نماز دزدان برخاست و به سرعت خود را در کنار ستونی که امام در کنار آن به نماز ایستاده بود رساند تا در فرصتی مناسب به سهمگین‌ترین جنایت تاریخ بشری دست یابد. هنگامی که امام سر از سجده نخست برداشت، آن ملعون با شمشیر زهرآلودش که با 1000 دینار آغشته به زهر ساخته بود فرق امام را نشانه رفت. درست همان جایی را هدف قرار داد که در جنگ خندق به وسیله شمشیر عمرو بن عبدود عامری هدف قرار گرفته بود. فرق مبارک امام شکافت، خون سر و صورت امام را رنگین کرد. امام بر چهره به محراب افتاد در حالی که زمزمش این بود: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، فزت و رب الکعبه، به پروردگار کعبه رستگار و کامیاب شدم.
عمری این در و اون در زد این دل، هوایت پر زد این دل، اما نشد. عمری توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد اما دریا نشد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه غم و درد. یا نگاه کنی تموم همه غم و درد. هر دم به فدای اسمت جونم، همه عمرم مدیونم، مدیون تو. با تو تا سحر بیدار میمونم، منم امشب رو مهمونم، مهمون تو. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه یادردا.
دوستان ارجمند، از فضایل شب قدر این است که ارزش آن بیش از 1000 ماه است. این مسئله در خود قرآن کریم آمده است و می فرماید: ارزش شب قدر از 1000 ماه بیشتر و بالاتر است. یعنی ارزش عمل و عبادت و دعا در شب قدر آنچنان است که در فهم نگنجد و همین بس که بنده بداند شب قدر فرصت گرانبها و ارزشمند و بی تکرار تا سال بعد است و نهایت استفاده را در این شب برای جلب خوشنودی و رضای باری تعالی صرف کند.
دوستان عزیز، از اینکه با ویژه برنامه در آستان معبود، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت شب‌های قدر با ما همراه بودید، از شما سپاسگزاریم و همه شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.